بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 سطر دوم. و ذهب الفاضل الشارع الى ان الالتزام محجور فی العلوم. بحثمون در دلالات ثلاث بود، در دلالات بود گفتون که دلالت به سه قسم تقسیم می شود: مطابقی و تضمن و التزام. و هر سه هم توضیح دادیم، چیزی تقریبا باقی نموند. حالا در ذیل دلالت التزام بیان می کنیم که فخر رازی معتقد شده که دلالت التزام دلالتی است عرفی و در علوم قابل اعتبار و اعتنا نیست. در عرف برش اهمیت قائلن، در فقه و وصیت و امثال ذالک هم بهش اعتبار میدن، ولی در علوم حقیقی ازش استفاده برده نمیشه. این مدعاشونه. ایشون بر مدعا دلیل اقامه میکنه. دلیلش اینه که در دلالت التزام ما میخواهیم از معنا به لازم اون معنا منتقل بشیم. به کدوم لازم منتقل میشید؟ به تمام لوازم منتقل میشید یا به لازم بیان منتقل میشید؟ یه راه دیگری ندارید، یا باید به تمام لوازم منتقل بشید یا به لازم بیان. و ما در هر دو فرض اشکال داریم. و چون که در دلالت التزام بیش از این دو فرض وجود نداره، اگر هر دو مبتلا به اشکال بشن، دلالت التزام مبتلا به اشکال میشه، البته در علوم مبتلا میشه. اگر بگید که منتقل میشیم به تمام لوازم، یعنی یک معنی رو فکر میکنیم، لفظی رو که میاریم معنا رو از اون دست میفهمیم، بعد لازم اون معنا رو اراده میکنیم، نه خود اون معنا رو. اگر مرادتون از لازم تمام لوازم باشه، میگیم لوازم یک چه بی‌نهایته. چگونه شما میتوانید از اطلاق یک لفظ به بی‌نهایت پی ببرید؟ امکان نداره که بی‌نهایت در ذهن شما تصویر بشه و اون بی‌نهایت برای شما معلوم بشه. ذهن شما چون محدوده میتواند محدود رو در خودش جا بدهد. البته نامحدود جا میگیره در ذهن، منتها نه اینکه نامحدود با هم حاضر بشوند. یعنی خاری به تعطیل حاصل میشه. اگه عمر نامحدودی خدا به ما بده، این ذهن ما هم میتواند ادراکات نامحدود داشته باشه. ولی اینکه یک بارد نامحدودی رو ما در ذهنمون موجود ببینیم و همه رو به ادراک علمی مطالعه کنیم و مشاهده کنیم، این ممکن است. بنابراین نمیشود که از یک اطلاق لفظ ما به تمام لوازم اون معنای اون لفظ برسیم، زیرا که تمام لوازم نامتناهیه. اینو توضیح میدم که چطور لوازم نامتناهیه. البته این مطلب رو کبراش مشخصه که نامتناهی رو نمیشه در آن واحد ادراک کرد. این روشنه، احتیاج به تبیین نداره. اما این که لوازم یک شی نامتناهیست، اینو باید تبیین کنیم تا نتیجه اون این صغرا و اون کبرا این بشود که پیوردن به لازم ممکن نیست. چون ما میخوام این نتیجه رو بگیریم، میگیم صغرامون اینه که لوازم نامتناهی هست، کبرا اینه که نامتناهی رو نمیشه ادراک کرد، نتیجه اینه که به لوازم نمیشه پیورد. یعنی دلالت التزامی کار ساز نیست در علوم. خب ما کبرا رو که ثابت داریم، فقط مونده که صغرا رو ثابت کنیم. برای اثبات صغرا توجه میکنیم به این قانون که لوازم یک شی لازم نیست حتما امر ثبوتی باشند، بلکه میتوانند نفی هم باشند. حالا شما انسان رو به عنوان یک شی فرض کنید، لوازمش رو ملاحظه بکنیم، ببینیم که چطور میشه بی نهایت باشه. انسان یه لوازم ثبوتی داره، کاتب، ناطق، کاتب مثلا فرض کنید که زاهکه و امثال زاهکه، مشت عوارض خارجی داره که هم لازمش هستن، یعنی در تمام افراد انسان پیدا میشه. این افراد سبوتی این لوازم سبوتی محدودن، نامتناهی نیستن، ولی لوازم سلبیشون رو که وارد میشید میبینید نامتناهیه. مثلا انسان میبینید که فرس نیست، یک، بقر نیست، دو، این درخت نیست، اون درخت خاص نیست، این درخت خاص دیگه نیست، این جماد خاص نیست، اون جماد خاص نیست. تمام موجودات جهان رو که بی نهایتاً دونه دونه باید بگیرید از انسان سلب کنید. این همه سلب ها بر انسان بار نیست، انسان فقط انسانه، دیگه بقیه چیزا نیست. بقیه چیزا نیست، خود همین بقیه چیزا نیست، اگه میخوان تشکیش کنید میشه بی نهایت. علل خصوص، حالا این پیچرم اشاره بکنم، مراد از بی نهایت یکی از تکیزه. در کتب علمی بی نهایت به یکی از این دو اطلاقی که عرض میکنم اطلاق شده. یکی بی نهایت یعنی اول آخر نداره و هیچ کس نمیتونه اول آخر اینو پیدا کنه، یعنی نداره که پیدا میشه. نه حالا چون ما توانایی نداریم، چون محدودین، نمیتونیم اول آخری رو پیدا کنیم. مثلا واقعا اول آخری نداره. ملائکه های بزرگ هم که خدا بهشون قدرت تعقل کذا و کذا داده، اونا نمیتونن تعقل کنن، چرا؟ چون اول آخر نداره. این یه نومن بی‌نهایت. یه بی‌نهایت اینه قابل شمارش نیست. نظر از بی‌نهایت، بی‌نهایت واقعی نیست، بی‌نهایت امدناس، یعنی پیش ما بی‌نهایت، نمیتونیم بشماریم. گفته میشه که اجناس و به طریق اولا انواع عالم بی نهایت هست. خواجه اینو در نمت هشتم ظاهران یا نهم ادعا میکنه، میگه اجناس عالم، اجناس عالم نامتنهایه. اگه اجناس نامتنهایه باشن، انواع به طریق اولا، چون انواع ریشترن، افراد رو که بی نهایت واقعی میدونه، اون هیچ. یعنی اجناس رو میگه بی نهایتن. بی نهایتن یعنی چی؟ یعنی قابل شمارش نیستند. این بی نهایت ظاهرن به اون بی نهایت که میگه اول آخر ندارن تفصیل نمیشه. این بی نهایت همون بی نهایت دومه، یعنی قابل شمارش نیستن. اجناس میگه قابل شمارش نیستن. خب حالا که معلوم شد بی نهایت دو اطلاق داره، یکی این که قابل شمارش نیستن یعنی بی نهایت امدنان، یکی این که نه واقعا بی نهایتن، یعنی بی نهایت گاهی بی نهایت واقعیست، گاهی بی نهایت امدناست. حالا توضیح این سوال مطرح میشه که مرادمون از این که میگیم لوازم یک شی بی نهایت هم چیست؟ آیا بی نهایت امدناس یعنی قابل شمارش نیست یا بی نهایت واقعیست؟ بی نهایت امدناس خیلی معونه نداره. همون فکر الان عرض کردم، این همه سلوب رو که شما ملاحظه بکنید بی نهایت امدناس هستن، یعنی شما اجناس رو دونه دونه، انواع رو دونه دونه باید از انسان سلب کنید. اجناسی که غیر حیوانه، انواعی که غیر انسانه، همه رو باید از انسان سلب کنید. خب این همه سلوب به اضافه اون اثباتی ها لوازم بی نهایت میشن، بی نهایت امدنا. این روشنه که بی نهایت امدنا هست لوازم، و همین هم کافیه. بی نهایت امدنا باشه برای ما کافیه. شما میخوام بگیم ما درک نمی کنیم، نمیخوام بگیم در عالم وجود داریم، نه میخوام بگیم ما درک نمی کنیم. بی نهایت امدنا که باشه ما درک نمی کنیم. پس لوازم اگر بی نهایت امدنا باشن، ما قدرت نداریم از یک معنایی به لوازم اون معنا بیاریم، زیرا که لوازم اون معنا بی نهایت امدنا هستن و بی نهایت امدنا در اختیار ذهن ما قرار نمیگیره. ولی میخوام بالاتر از این بگیم، میخوام بگیم که بی نهایت واقعی هم هستن علاوه بر بی نهایت امدنا. چطور این مطلب رو توضیح میدیم؟ بیانش اینه، کمال بی نهایته، ذات واجب تعالی کمال محضه و بی نهایت هم هست، اوصافش هم همینطور، همه بی نهایت، بی نهایت واقعی هم هستن، نه بی نهایت امدنا. حالا اگر ما این کمال بی نهایت رو درجه بندی کردیم که حق این کارو داریم، چون کمال دارای درجات طولی هست، میشه درجه بندیش کرد. اگر ما این کمال بی نهایت رو درجه بندی کردیم، درجات بی نهایت درست میشه. یک درجهش برای انسان ثابت میشه، بقیه درجهش از انسان سلب میشه. پس بی نهایت درجه از انسان سلب میشه، بی نهایت واقعی، نه بی نهایت امدنا. پس این که فخر رازی میگه لوازم بی نهایتن و لذا قابل نیستن که ادراک بشن، یعنی ممکن نیست ما از معنایی به لوازم و معنا پی ببریم، این حرف درسته. چه لوازم، چه بی‌نهایت به معنی بی‌نهایت اندنا بگیرید، چه بی‌نهایت به معنی بی‌نهایت باقی. خب این شکل اول کلام فخرو گفت اگر اراده کردید از اگر اراده کردید از لوازمی که ما در اطلاق لفظ به اون لوازم میرسیم اراده کردید تمام لوازم رو، جوابتون اینه که تمام لوازم بی‌نهایت هست، لوازم شی و قابل ادراک نیست. و اگر اراده کردید لازم بیان رو، خب لازم بیان دیگه بی‌نهایت نیست، لازم بیان یکی دو تا سه تا حتی یکی مثلا حداقل یکی. خب پی بردن به یکی یا چند تا ممکنه، اشکالی اول شق اول دیگه نه. اما اشکال دیگه داره. قبل از اینکه من به اشکالش برسم باید لازم بیان توضیح بدم. لازم به دو قسم بیان و غیر بیان تقسیم میشه که البته در تفسیر بیان و غیر بیان تفسیرهای مختلف ما داریم که حالا شاید بتونیم همش رو یا بسیاریش رو به یه جا اجرا بدیم. حالا من تفسیر رایج عرض میکنم. لازم غیر بیان لازم نیست که شما لازم رو تصور میکنید، ملزوم رو تصور میکنید، به لزوم این دوتا پی نمیبرید مگر دلیلی شما رو کمک کنه، دلیلی این لزوم رو اثبات کنه. این لازمی که لازم غیر بیان، چون لزوم این لازم و ملزوم پیش شما آشکار نیست، با دلیل آشکار نیست، این میگن لازم غیر بیان. اما یک بار نه، شما برای فهمیدن لزوم بین دو چیز احتیاج به دلیل ندارید. این لازم رو میگن لازم بیان، لزوم بیانه. وقتی لزوم بیان شد قهرن لازمم بیان میشه. وقتی این به دو قسم تقسیم میشه، این لازم بیان به دو قسم تقسیم میشه، یا در صورتی که لازم و ملزوم با همدیگر تصور شود لزومشون فهمیده میشود، یا کافی است که ملزوم تنها رو تصور کنید هم لازم بزنیتون یا هم لزوم. پس یا به تصور هر دو طرف احتیاج داریم یا تصور یک طرف کافی است. اگر تصور یک طرف کافی باشه و یعنی به معنی الاخصه، اگر تصور هر دو طرف رو لازم داشتیم و یعنی به معنی الاهمه. پس سه قسم لازم پیدا کردیم. لازم غیر بیان که لزومش با دلیل فهمیده می شود، لازم بیان که لزومش دلیل نمی خواهد اما به دو قسم تقسیم می شود، یا لزومیست که با تصور لازم و ملزوم حاصل می شود، یا لزومیست که با تصور ملزوم تنها به دست می آید. اولی می گیم بالمعنی الاهم، دومی می گیم بالمعنی الاخص. خب لازم بیان، حالا چه بیان بالمعنی الاهم باشه چه بیان بالمعنی الاخص باشه، این دیگه نامتناهی نیست و چون دلیل نمیخواد راحت به ذهن میاد. حالا به فخر رازی میگیم چه اشکالی دارد که مراد از لازم در دلالت التزامی لازم بیان باشه. ما لفظ اطلاق میکنیم، معنا به ذهنمون میاد، ولی از این معنا پی میبریم به لازمش که لازم بیانش هست. پی بردن هیچ مشکلی نداره و چون لازم بیان هم محدوده، اون اشکالی که در شکل اول گفتید پیش نمیاد. اینو به فخر رازی میگیم، فخر رازی اشکال میکنه، میگه اینم درست نیست، این شکل دوم هم درست نیست، زیرا که بیان پیش افراد مختلفه. چون یکی از راه‌های بیان شدن لازم معنوس شدن ذهن ما با اون لازمه. اگر ما با لازم این ذهنمون معنوس بشه، اون لازم پیش ما بیان میشه. ممکنه یه ذهن دیگری با این لازم معنوس نباشه، لازم پیش او غیر بیان باشه. پس لازم بیان با این بیانی که شد برای همه بیان نیست، برای بعضی بیانه، برای بعضی ممکنه بیان نباشه. چرا؟ چون بیان بودن حتما لازم نیست که لازم بدیهی باشه، یعنی لوازم بیان بودنشون به همین اون چیز که باشون داریم. اگه ما انسان رو بشناسیم، بدونیم حیوان ناطقه، نمیتونیم بفهمیم که قوه کتابت داره، با اینکه قوه کتابت لازم نشه. اینو در ابتدا باید با یه دلیلی، با یه تجربهی، با یه چیزی بفهم. ذهنم همینطور، اون یکی هم همینطور. بعد که فهمیدیم چند بارم به ذهنمون خطور کرد، اون وقت میشه لازم بگه. هر وقت انسان رو گفتیم ظاهر که بودنش و کاته بودنش و امثال زاره که خیلی راحت میفهمیم. این در صورتیست که ذهن ما اونس داشته باشه. خب حالا ذهن من اونس داره، این لازم برش بگه. ذهنی که اونس نداره لازم برش بگه نیست. پس لازم های بیان پیش همه بیان نیستن. پیش اونهایی که اونس گرفتن بینن. چون توجه کنید لازم خارج ذاته، شما میتونید ذاتی رو بشناسید خارج ذاتش رو نشناسید. از میکنم فقط باید با اونس به این خارجیات شما این لازم رو بیان کنید، یعنی اولا تجربه کنید یا با دلیل یا به هر ترتیبی این لازم رو بدونید که برای این ملزوم هست. بعد چند بار که این لازم و ملزوم رو با هم تصور کردید، لزوم براتون آشکار میشه. حالا کسی این کارو نکرد، لازم پیش او غیر بیانه. بنابراین توجه بکنید لازم بیان یک معیار خاص نداره که شما بخواهید اون معیار رو لحاظ کنید، در حالی که قانون منطقی یک معیار خاصه، یک قانون کلی برای همه. اگر میگیم دلالت، دلالت التزامه، یعنی برای همه التزامه، معنی نداره که بگیم برای این کسی که لازم پیش او بیان است دلالت التزام تحقق پیدا میکند، برای اون شخص دیگه دلالت التزام تحقق پیدا نمیکنه. دلالت التزام چون بحثش منطقیه باید و منطقی از قانون کلی بحث میکنه و دلالت التزام کلی باشه، یعنی برای همه حاصل بشه، نمیشه برای شخصی حاصل بشه دون شخصی. وقتی میبینید دلالت التزام برای شخصی حاصل میشه و دون شخصی، بدانید که قانون منطقی نیست. اگر هم قانون منطقی نبود نمیتونید در علوم ازش استفاده کنید. پس سبقه که دلالت التزام در علوم محجور و متروکه، زیرا اگر مرادتون از دلالت التزام پی بردن به تمام لوازم ممکن نیست، اگر پی بردن به لوازم بینه ممکن هست ولی برای همه ممکن نیست، یعنی دلالت التزام یک قانون کلی نمیشه. پس به هر کدام از دو فقه شما تن بدید اشکال براتون وارد میشه، و چون غیر از این دو فقه رو نداریم پس باید بگیم دلالت التزام باطله. این حرف سخته تا به جوابش برسیم. سطر 3 هستیم، سطر دوم. ذهب الفاضل و شارح به این که التزام یعنی دلالت التزام محضور اون فی العلوم، در علوم متروکه. البته منظور از علوم علوم حقیقی است، در علوم اعتباری ممکنه دلالت التزام متروک نباشه. لذا در فقه میبینید که اگر شخصی آمد اقرار کرد یا وصیتی کرد به لازم کلامش اخذش میکنه. از اینجا میفهمیم که دلالت التزام تو فقه مطرحه. در عرف هم همینطور، در عرف هم دلالت التزام متروک نیست، ولی فعل علوم متروکه، در علوم دلالت التزام نمیشه استفاده کرد. و استدل علیه، یعنی در این مدعای خودش استدلال کرده به این که دلالت بر جمیع لوازم محالت. اگه بگید در دلالت التزام ما از این ملزوم که اون معناست پی میبریم به تمام لوازم، میگیم این محاله. زی از هیه غیر متناهیته، زیرا که جمیع لوازم نامتناهیه. توضیح دادن چطور نامتناهیه، خود این عبارت متکفل توضیح نیست. و علل بیان، یعنی الدلال علا جمعی لوازم محالتون و دلال علل بیان منها باطلتون. دلالت بر بیان از این لوازم باطله، یعنی دلالت بر بیان ممکنه، یعنی نامتناهی نیستش که بگیم غیر ممکنه، ولی باطل است. چرا باطل است؟ لأن البین عند شخص ربما لا یکون بینا عند الآخر، یعنی بیان ها نسبی هستند، افراد فرق می کنند، بنابراین فلا یصلح لأن یعول علیه. بیان صلاحیت ندارد که برش اعتماد شود، چون ما به صلاحیت دارد که بر چیزی که کلی اعتماد کنیم که استثنا نداره، تخلف و اختلاف نداره. اگر چیزی تخلف و اختلاف داشته قابل اعتماد نیست، و پی بردن به لازم بیان اختلاف داره، در اون افراد فرق میکنه، تخلف داره، در این یکی حاصل میشه در اون انسان حاصل نمیشه، یا در این مورد برای من حاصل میشه در مورد دیگه برای خود من حاصل نمیشه. این تخلف و اختلاف باعث میشه که نتونیم در چنین دلالتی اعتماد کنیم. خواجه از این اشکال سخت جواب میده با انتخاب فقه دوم، یعنی میگه منظور من از دلالت التزام پی بردن به جمعی لوازم نیست، چون همونطور که فخر رازی گفته جمعی لوازم نامتناهی هم و پی بردن به نامتناهی ممکن نیست. پس اینو ما اصلا اراده نمی کنیم، چه تا اول رو همونطور که فخر رازی باطل میدونه من باطل میدونه. اما در فقه دوم ما حرف فخر رو قبول نداریم و میگیم فقه دوم صحیحه، اما صحتش رو با یک جواب نقضی بیان میکنیم، جواب حلی نمیدیم. جواب نفی میکنیم، میگیم شما که دلالت مطابقه رو قبول دارید، حالا دلالت التزام رو قبول ندارید، دلالت مطابقه رو قبول دارید. دلالت مطابقه یعنی دلالت لفظ بر معنا، در حالی که معنا این در بعض واضح هست و این در بعض واضح نیست. خب کسی که عالم به لغته، این پیشش معنا روشنه، دلالت مطابقی برای او تحقق پیدا میکنه. کسی که به وضع آشنا نیست، پیش او دلالت مطابقی تحقق پیدا نمیکنه. پس بگو دلالت مطابقی هم یه معیار کلی نداره، همونطور که در دلالت التزام گفت. یا فرض کنید در یک لغت ممکنه ما اختلاف تعبیرات داشته باشیم، مثلا فرض کنید لغت عرب کلمه ای رو این قبیله در معنای استعمال میکنه، قبیله دیگه در معنای دیگه استعمال میکنه. خب من لفظ رو اصلاح کنم بر این معنایی که پیش این قبیله واضحه، پیش اون یکی دیگه واضح نیست، دلالت مطابقه پیش این قبیله حاصل میشه، پیش اون قبیله حاصل نمیشه. پس دلالت مطابقه یعنی دلالت کلی نیست که برای همه افراد باشه، اون هم همونطوری که توجه میکنید نسبت به شخصی حاصل میشه، نسبت به شخصی حاصل نمیشه. یعنی اختلاف دارد، بعضی ها دارن بعضی ندارن، تخلف هم داره، یعنی در این انسان حاصل و در اون انسان حاصل نیست. یا دلالت این لفظ بر این معنایی که پیش من معلومه حاصل، دلالت لفظ بر اون معنای دیگری که پیش من مجهوله حاصل نیست. پس دلالت مطابقی ممکنه عند شخص باشد، عند شخص نباشد، یا این در شخص واحد این دلالت مطابقی حاصل باشد، اون دلالت مطابقی دیگه حاصل نباشه. همه این تخلفات و اختلافات هست. پس اگر این تخلفات باعث بشه که قانون از کلیت بیفته، دلالت مطابقه رو شما از اعتبار نمیدازید، در حالی که شما دلالت مطابقه رو از اعتبار نمیدازید. از اینجا جواب حلی به دست میاد. جواب حلی اینه که قانون قانون کلی است، ولی برای عالم دلالت مطابقی دلالتی است که برای عالم دائما حاصله، برای جاهل که ما حرف نداریم که دلالت اصلا نیست. در دلالت التزام هم همینطور میگیم در دلالت التزام دلالتی است که برای کل عالم ها حاصله، یعنی هر کس که عالمه به لازم باشد این دلالت پیشش حاصله. اون کسی هم که عالم نیست اصلا دلالت در مورد اون تصور نداره، دلالت مال شخص عالم و مال شخص جاهل نیست. پس توجه کردید جواب نقضی داد، از جواب نقضی ما جواب حلی رو استخراج کردیم، یعنی بیان کردیم که چه در دلالت التزام چه در دلالت مطابقه ما یه قانون کلی داریم، منتها قانون کلی که از اول خیلی وخیم نبوده که بعد تخصیصش بذاریم، از اول یه قانون مزیقی بوده، یعنی قانونی بوده للعالم، نه قانون لکل ناس، اهم از عالم و جاهل، تا شما جاهل رو ازش اخراج کنید و بگید تخصیص یک قانون کلی دلیل بطلان این قانونه، ما تخصیص نمیزنیم، از اول موضوع این قانون رو زیر میکنیم، یه قانون کلی با یه موضوع خاص طرح میکنیم و ارائه میدیم. میگیم که دلالت التزام برای کسی که عالم به لازم است و دلالت مطابقه برای کسی که عالم به موضوع له یعنی عالم معناست حاصل می شود، مطلقه حاصل می شود، نه اختلاف برمی داره نه تخلف برمی داره، قانون می شود قانون کلی، هیچ هم استثنا می شود. بله اگه بگید دلالت التزام و دلالت مطابقه برای کل ناسن کل انسانن حاصله، اون وقت باید جاهل رو خارج کنید، قاعده تخصیص می خوره و تخصیص در قاعده عقلی دلیل بطلان اون قاعده است. ولی ما این کار رو نمی کنیم، ما از اول موضوع قاعده رو زیر می کنیم، یه قاعده کلی به دست میاریم که بدون این که تخصیصی و استثنایی برش وارد کنیم. پس توجه کردید که فخر رازی در سقه دوم کلامش گفت اگر مرادتون از لازم لازم رجن باشد، درسته که اشکال قبلی برش وارد نیست، ولی این اشکال وارده که قانونتون کلی نیست. جواب که دادیم جواب این بود، اولا جواب نقضی دادیم که اگر حرف شما در دلالت التزام تمام باشه، در دلالت مطابقه هم تمامه و دلالت مطابقه هم بعد از کلیت بیفته و از اعتبار بیفته، در حالی که خود شما به دلالت مطابقه اعتبار میدید. و بعدم از اینجا جواب حلی رو به دست آوردیم و گفتیم که به طور کلی قاعده رو باید جوری بیان کنیم که تخصیص درش وارد نشه. شما قاعده رو طوری بیان میکنید که تخصیص درش وارد بشه، بیان شما باطله. ما قاعده رو طوری بیان میکنیم که تخصیص درش وارد نشه، بیان ما درست. در مطابقه عالم به وضع، در التزام عالم به لازم، همون قبل تا آیین نباشه نمیتونم ممکنه انجام ببینید التزام چیه؟ التزام اینه لفظ اطلاق میشه ابتدا معنای لفظ به ذهن میاد بعد عقل ما از این معنا به لازم پی میبره پس دو تا کار داره انجام میشه تو ذهن ما یکی خطور معنا یکی خطور لازم این دو تا هر دو داره انجام میشه متکلم فقط لفظ رو القا میکنه تو ذهن منی که شنوندم دو تا خطور پیدا میشه یکی خطور معنا یکی خطور لازم چه خطور معنا بر اثر وضع خطور لازم بر اثر دخالت عقل اینم که دیروز میگفتیم در دلالت التزام عقل و وضع با هم دیگه مشترکن ما رو به لازم میرسنن منظور من اینه وضعش مربوط به خطور معناست عقلش هم مربوط به خطور لازمه پس دو تا چیز در ذهن ما خطور میکنه حالا اگر من عالم نبودم به لازم خطور دوم اتفاق نمیفته مثلا دلالت التزام تحقق پیدا نمیکنه اینی که شما میفرمایید عالم به وضع باید باشن نه کافی نیست در دلالت مطابقه باید عالم به وضع باشن ولی در دلالت التزام هم عالم به وضع باید باشن هم عالم به لازم باید باشن ولی دلالت اصلا تحقق پیدا نمیکنه نه این اول توضیح دارم پس شما برای اون توضیح اول من اشکال دارم من عرض کردم که لازم بگیم پیش همه لازم بگیم این توضیح دارم چرا چون خب حالا من الان دو مطلب تکرار میکنم مطلب نه این ما قبول داریم بله لازم بگیم نسیه
بله اولی که بگیرانو بله که
ببینید الان شما انسان رو ملاحظه نکنید چون انسان همش با سرکار دارید از اول مثال داریم یه موجود دیگری رو مثلا پس این جماداته که ناشناخته ترن پیش ما باز حیوانات یه نقطه شناخته ترن نباتت هم که جمادات رو پس کنید پس این یک جمادی رو که بار اولی میبینید حقیقتش هم برای شما روشن میکنن میگن حقیقتش اینه صورتش اینه مادهش اینه همه چیش روشن میشه ولی خصوصیت خارجیشو به شما نمیگن آیا همون اول خصوصیت خارجی بزنی شما میاد؟ نمیاد ولی خصوصیت لازم باشه لازم وعیه من باشه نمیاد شما ماهیت انسان رو میبینید حالا قطع نظر این تکرارایی که شده ماهیت انسان رو میبینید کتابش رو میبینید ماهیتش رو میبینید نه خصوصیاتش رو ماهیتش یعنی حیوانی فکر میکنه ناطقه ناطقه حالا یعنی گویا یا متفکر هر کدوم چون دو جور تصویر شده حیوان ناطقه شما وقتی میگید انسان حیوان ناطقه زاهش بودنش رو تا حالا ذهنش رو ندیده باشید زاهش بودنش یا کاتب القلوب بودنش رو میفهمید یا باید براتون توصیف داده بشه ابتدا نمیفهمید ادعا میکنید انسان کامل یعنی با عوارض و با لوازم این عرض نمی کنم انسان کامل یعنی انسانی که ماهیتش کاملا شناخته میشه ذاتش نه خارج از ذات لازمه بیان معناش اینه که نه اونجایی که میگه بر من روشن نبود دلیل بشه ممکنه واقعا درست بگه ممکنه بگه این لازمه مطلب بر من روشن نبود خیلی لازمه مثلا روشن نیست دلیل بشه یا دلیل تجربی میاریم مثلا فرض کنید که میگه که بر من روشن نیست که انسان میخنده خب ما میخندیم میگیم روشن یا با تجربه یا با مثلا فکر میگیسی میگیم قابل کتاب هست انسان داره کتاب یه لوازمی هست که نمیشه با این صورت تبیین کرد به صورت دیگه تبیین میکن یکی دو بار که برش کنید همون بار اول هم کافیه لازم دیگه میشه یه دو یکی دو بار هم نداره در بعضی لوازم ممکنه احتیاج به تکرار باشه ولی در بعضی لوازم ولی این چه لوازم از اول به ذهن ما نمیاد حرف متن درستیه شیعی رو که میشناسین اگر حقیقتش رو بشناسین لوازمش رو نمیشناسین گاهی لوازمش رو میشناسین حقیقتش رو نمیشناسین اشیا باید لوازم ایناشون چند چند به ذهن ما بیاد و بعدا بیان بشن
حالا قبل از اندازه این بکنی جیه تو بکنی نگاه کنی جیه چیه مستم چیه وقتی شناخت شده چیز میکنی
وقتی شناخت وقتی شناخت نه نه اونجا که استلال هم نیست ولی بلاخره ببینید اگر شما تا حالا انسان ملائکه‌ای هستید تا حالا انسان رو ندیدید خدا به شما اون علم انسان شناسی رو تا حالا نداده اولین بار برخورد میکنید انسان میفهمید که یه موجود زنده است خب حیوانه درکم میکنه ناشد همین حقیقتش همینه خب الان شما بسید خصوصیت چیه میگه سب کن تا ببینم همون تحلیل میکنید همینطوری نمیدید خصوصیت چیه در حالی که مظلوم رو شما شناسوندند ولی لازم نیمند لازم بیانه برای انسان زیاده هیچ کنونش نیمند این که الان میبینید در ذهن من شما زهد و کتابت و امثال ذالک لازم بیان شده از بس گفته شده ولی ما خودمون تجربه کردیم و در همه موجود که اینطور نیست دلالت التزام که عبارت نیست از اطلاق لفظ انسان و اراده کردن لازم
هر لازم غیر بیانه شده دو بار مانوی بیانه شده اینو با هم اینجا شد این کاملا به علم ما رفت به ایش زفاد و همه همیزی شما مثال زهد و انسان یه صفتی مثل انسان مثال بوده این مثلا انسان چی میاد کچنگاری بیدن
این عوارض مفارق این عوارض مفارق عوارض مفارق مال همه نیست این عوارض مفارق مال
همه نیست
نه ببینید لزومش رو عرض میکنم لزوم مهمه شما میبینید که بله وقتی این لفظ و این معنا رو میگید لازمی به ذهنتون میاد ولی حالا این لازم لزوم دارد این معنا را و نمیتواند از شما فرق شود این دیگه نمیتونی شما حس کنید مثلا پس زاهش بودن رو شناختید سفید بودن رو شناختید هر دو لازم انسان شد تا حالا انسان سیاه و رنگ دیگه ندیدید فقط سفید دیدید خب الان میتونید با تصور سفیدی و تصور انسان حکم به لزوم کنید اگر حکم روزون کردن غلطه در ذهن که بالقوه در ذهن که بالقوه هم میتونه یعنی شما وقتی یکی دو تا انسان رو نگاه میکنید میبینید که ذهن که بالقوه دارد برای تو روشن میشه که بقیه هم از همین سنسانه یعنی به نظر تو میرسه که این لازمه اما سفیدی اینطور نیست اینا میخوام ارز کنم پیش میاد برای انسان که عالم میشه به این لازم و عالم نمیشه به اون یه شعی دیگه به عنوان لازم صرف علم کافی نیست علم به لزوم لازمه یعنی شما باید این دو طرف تصور بکنید عالم بشید به لزوم این یکی برای دیگری این احتیاط به تجربه داره از اول که منه میدونیم که مگر این که بله در صورتی که من بدونم تعجب من شایده اگر ندونم اونم نمیدونم تحلیل دلیل هر چی هست پس احتیاج به یه چیزی هست شما دارید میگید احتیاج به تحلیل داریم خب پس احتیاج به یه چیزی هست پس کسی که تحلیل نشده لازم دیگه نمیدونه شما خودتون دارید اعتراف میکنید میگید احتیاج به تحلیل داره احتیاج به استدلال نداره خب قبول احتیاج به تحلیل داره حالا اگه شخصی تحلیل هم نکرد خب علم به لازم نداره لازم پیش او لازم بگه نیست پس لازم بگه نفتی شد خادم اینه قبول دارید فقط قبول دارید حالا بیانه به معنای اهمش شما نفتی قبول کنید کافیه برای ما بالاخره لازم بعدش نفتیه همین کافیه
در مطابقه مختلف است
در تزمونی هم اختلاف هست اگر ما ندونیم ترکیب این شیء رو جزءش هم نمیدونیم دلالت بر جز هم نمیدونیم خب علم به لازم نباشه درسته ارتضامی نیست، درست میکنه؟ علم به وضع نباشد، علم به وضع نباشد درسته مطالقی نیست؟ علم به لازم نباشه درسته ارتضامی نیست؟ پس دلالت مطالقی هم شد نفسی؟
علم به وضع خاصیه،
مگه عقلی که جاهله؟ عقلی که جاهله؟ مگه عقل همه چی میدونه؟ عقل تحلیل میکنه مگه همه چی میدونه؟ خیلی چیزا نمیدونه، باید دستا یا خودش باید از یه جا بگیره یه کاری بالاخره باید بکنه تا این عالم بشه. عقل چه از ابتدا عالم به هر چیزی نیست، عالم به لازم نیست، لازم کشف بکنه. وقتی کشف کرد میشه بگیر، وقتی کشف کرد نه، لازم رو باید بدونه، لزومش رو باید حس کنه. دقت کنید چه عرض میکنم؟ باید انسان رو بشنسه، جوی که بشنسه به لزوم حس کنه. حالا کسی از نزوم کنه ندونه به لزوم هم حس نمی کنه. لازم بگه نه که شما لازم بگه نیست دیگه، لازم بگه نیست که شما ملزوم و لازم به هر دو رو ملاحظه بکنید و لزوم این دوتر رو عرضتون کشف کنید. حالا اگه شما اصلا لازم رو نیافتید چطوری میخواد با ملزوم کنار هم بذارید و لزومش رو کشف کنید؟ در این صورت دلالت التزام حاصل نمیشه. اون که لازم و لازم بگینه، ولی کسی که لازم بگینه نیافته، لزوم لازم بگینه وجود نداره، لذا او به پیشش دلالت التزام تحقق پیدا نمیکنه. اما این اشکال بر دلالت التزام نیست که فخر جامعه کرده، زیرا ما دلالت التزام رو برای هر کسی قائل نیستیم، برای عالم قائلیم، همونطور که دلالت مطابقه رو برای عالم قائلیم، همونطور که دلالت تضمن رو برای عالم قائلیم. کسی که عالم به معنای واقعی نباشه دلالت مطابقه پیش تحقق پیدا نمیکنه، کسی که عالم به ترکیب شیء از اجزا نباشه دلالت تضمن درش تحقق پیدا نمیکنه، اونم که لوازم بر اساس دلالت التزام پیش تحقق پیدا نمیکنه. اینا خسارتی در دلالت ها وارد نمیکنه، چون دلالت ها مال شخص عالم. اصلا لفظ دلالت، لفظ دلالت نشون میده که طرف باید عالم باشه، دلالت دلالت تحقق پیدا نمیکنه. این قید رو ما لازم نیست بیاریم، دیگه اصلا نمیبرم چه عباره، چرا که اصلا خود دلالت نشون میده که این قید ها معتبره. قید علم در دلالت معتبر، اگه علم نباشه که هیچ دلالتی تحقق پیدا نمیکنه، تنها التزام نیست. پس توجه میکنید که قول خاطر و قول فقه هر دو اینی که دلالت ها نسبی هست، درست هم هست، دلالت ها نسبی هست، ولی این خسارتی به کلی بودن دلالت ها نمیزنه. شما دلالت ها رو برای هر شخصی که قائل نیستیم، دلالت ها رو برای عالم قائلی، و در عالم دیگه نسبی نیست، در عالم همگانیه، قانون کلیه. عالم به لازم است، عالم به لازم است و لزوم را عقل کشف میکنه.
این
بس فخش بردارید که اگر اشکال شما اشکال که مفخش میشه، اگر دلالت التزامی نسبی شد، نه تنها در علوم از اعتبار میفته، در علوم غیر حقیقی و در عرف هم از اعتبار میفته. این مخواد بفرمید
نسبی نگیم
هر
کن
نه بی نهایت میدن و فخ همینطوری گفته، خودم باور نداره یه شیفتی رو گفته و اشکال کرده. خب ما اونو قبول داریم اشکال هست،
اشکال نیست، نه بی نهایت نیست، شما بینید
لوازم بی نهایت نیست، نه تصور اجمالی، تصور اجمالی
انسان هست و غیر انسان.
خب همین تصور اجمالی، تصور اجمالی در دلالت خاص
ما اون بینایت ها رویم در یک چیز انتظاری.
شما توجه خود ببینید، خیلی خوب، شما الان مطلب فخر رو خراب کرد. فخر یه چیزیه گفت، شما یه چیزیه دارید. فخر میگه ما از معنا به جمیع لوازم پی نمیبریم، به جمیع لوازم. شما میفرمایید ما از معنا به جامع لوازم پی نمیبریم، اون میگه به جمعی پی نمیبریم، شما میگه به جامع پی نمیبریم. اون جواب ندیدیم چیه؟ اون میگه جمعی، جمعی یعنی چی؟ یعنی به تفصیل دونه دونه، این میشه جمعی. شما میگید به جامعه ای که همه این نها رو شامل میشود. من میگم انسان هست یعنی غیر انسان نیست. غیر انسان یه جامعه ایست که تمام مثلا لوازم رو شامل میشه. حالا مثلا غیر انسان لازم نیست، حالا هستی شما میفرماید با یه جامعه ای من تمام اون لوازم بی‌نهایت رو تصور میکنم و اون وقت و نفیش میکنم و نفیش میکنم. شما الان میفرمایید که لفظ انسان دلالت میکند بر این جامعه، لفظ انسان دلالت میکند بر معنا و بعدم معنا ما رو منتقل میکند به جامعه. فخرازی این اشکال ندارید. فخرازی میگه شما منتقل به جمعی نمیشدید، شما میفرمایید ما منتقل به جامعه میشدیم. چه اشکال نیست؟
این طور
تقنیش تقنیش که وقتی
که
نشان شد من فهمیدم مطلب
شما رو
همه رو فهمیدم. برام جواب شما رو عرض میکنم. ببینید همه بی‌نهایت ها رو میره شما شاید تحت یه جامعه قرار میدید و میگید این جامعه رو من میدونم.
جامعه
جمعی نیست. حالا ما از جامعه هم غفلت میکنیم، هم درستی از جامعه هم غفلت میکنیم. من دست پایی میگیرم، فرض کنید که به جامعه توجه داریم ولی فخرازی میگه به جمعی توجه نداریم. شما میگید به جامعه توجه داریم. جامعه با جمعی فرق
میکنیم.
ببینید جمعی افراد با جامعه جمعی افراد فرق میکنه. انسان دقت کنید، انسان جامعه افرادی ولی جمعی افراد اینه که شما به تک تک انسان ها رو ببینید. ما میگیم به جمعی انسان ها علم نداریم ولی به جامعه انسان ها علم داریم. درست گفتیم؟ به جمعی انسان ها علم نداریم، فعلشون اصلا ندیدیم ولی به جامعه شون که انسانیت علم داریم. به جمعی علم داریم؟ نداریم. اینا ادعا خودتون که یه خلوتی بشینید با منم بحث کنید میبینید چه قبولی که نکنید. میبینید که اونجا قبول میکنید که جامعه بازم میفرد میکنید. یعنی واضح مثلا وقتی که فرق گفته ما به جمعی منتقل بمیشیم حتی درست کیه نقض شما هم که ما به جامعه منتقل بشیم برش وارد نیست. بله همون ده همون خودش مهمه، همون مهمه. تصور اجمالی تفصیلی خیلی مهمه. ما به جامعه علم داریم که تصور اجمالی جمعی ولی تصور اجمالی جمعی در دلالت التزام کافی نیست. شما باید لازم رو اراده کنی، مدلولتونه، لازم مدلولتونه. وقتی لازمی که مدلوله میتونید مخفی بفهمیدش. میدید اثر که جامعه اکثر که جامعه فهمیدن یعنی مخفی فهمیدن دیگه. نمیشه مخفی بفهمید، حتما باید به تفصیل بفهمید. اگه بخواد به تفصیل بفهمید همون بی نهایت میشه، یعنی بی نهایت دونه دونه رو باید بفهمید تا پی ببرید به لازم. ولی اون پی بردن به لازم نیست، پی بردن به جامعه بین لوازم هست. پی بردن به جامعه بین لوازم غیر از پی بردن به خود جامعه لازمه. من به اشکالا بها میدم به خاطر اینکه تو همون بحثا گفتگوها خیلی چیزا روشن میشه. یعنی اینطور نیست که بگم اشکال نشه که مطلب توضیح داده بشه. خیلی مطالب من خودم ازش غافلم، رد میشم. اشکالات شما من رو متوجه میکنید که این مطلب باید گفته میشه ولی ازا گفته میشه. اشکالاتتون رو مطلب بکنید. منتها وقتی بگید جواب نافذ دیگه قبولش بکنید، وقتی این جواب درسته قبولش بکنید. اقول و بهازا به اینهی، البته من تو بعضی کلاس هم دارم که شخص سماجت میکنه چون جواب مثلا مبهم داده میشه، سماجت میکنه تا جواب مبین بیاد. خیلی خوبه، اما اگه جواب از اول مبین بود دیگه کار تمامه. اقول و هازا میخواستی میگه و هازا یعنی همین اشکالی که فخر کرده اینن ضرر وارد میکنه و آسیب وارد میکنه در دلالت مطابقه ایشن، یعنی همونطه که در دلالت التزام آسیب وارد میکنه در مطابقه هم آسیب وارد میکنه. توجه میکنید که خواجه داره اون شکل دوم رو انتخاب میکنه نه شکل اول رو. چرا بیان میکنه؟ لأن الوضع بالقیاس الی الاشخاص مختلف، این انتخاب شکل دومه. یعنی شکل دومیه که در دلالت التزام گفتی ما قبول میکنیم و میگیم اشکالی که کردی باطله، زیرا که اگر اشکالت تمام باشه در دلالت مطابقه باید اثرگذار باشه و دلالت مطابقه رو بی‌اعتبار کنه، در حالی که خودت دلالت مطابقه رو معتبر میدونی. پس معلوم میشه اشکال تو چه در دلالت مطابقه جاری میشه بی اثره، یعنی اصلا اشکالی بی اثره. لأن الوضع بالقیاس الی الاشخاص مختلف، همونطور که درک لازم نسبت به اشخاص مختلفه، وضع هم بالقیاس الی الاشخاص مختلفه. حالا من از خارج چیز دیگه هم اضافه کردم، این حرف ایشون گفتم، یه چیز دیگه هم اضافه کردم. علم وضع هم برای بعضی حاصل حساس نیست، ایشون میگه وضع مختلفه، اشاره به همون داره که عرض کردم که مثلا در بین اعراب که شما مراجعه میکنید میبینید قبایل مختلف وضعهای مختلف دارن، لفظ اطلاق میشه بر معنایی، در این قبیله اطلاق میشه دلالت میشه دلالت مطابقی، در اون قبیله دیگه اصلا دلالت حاصل نمیشه. شاید هم اگه دلالت حاصل بشه دلالت تزامنی باشه یا التزامی باشه یا اصلا دلالت حاصل نشه، چون وضع مختلفه ممکنه دلالت مطابقی پیش همه تحقق پیدا نکنه، پیش وضع محقق بشه پیش وضع محقق نشه، همونطور که شما در التزام گفتید. بله دیگه، حالا این وضع قیاس الی الاشخاص مختلفه، در نتیجه چون عالم نیستند اختلاف پیش میاد، اگه عالم بودن اختلاف نبود. ولی خب الان ایشون محور بحث رو برد قرار داده، میشه محور رو علم قرار داد، نمیشه هر دو رو جمع کردن، من در حال هر دو رو جمع کردم، هم گفتم وضع ها مختلفن، هم گفتم علم برای بعضی هاست برای بعضی ها نیست. الان هر کدوم از دو حالت باشه بالاخره اختلاف توی دلالت مطابقه هم راه پیدا میکنه، و اگر راه پیدا کردن اختلاف مزاحم باشد چنانچه در دلالت التزام شما ادعا کردید، باید در مطابقه هم مزاحم باشد، در حالی که در مطابقه مزاحم نیست. خب این جواب فخر رازی تمام شد. حالا خواجه میخواد نظر خودش رو بیان کنه که دلالت التزام کجا قابل اعتماده و کجا محضوره و قابل اعتماد نیست. ایشون میگه که دلالت التزام در دو جا جایز میشه استعمال بشه، اونجا ها محضوره و در بقیه جاها قابل اعتماده، یعنی ما با فخر در دو جا موافق در بقیه جاها مخالف. این دیگه جواب فخر و جواب اشکالی نمیشه، این طرح نظر خود خواجه است. خواجه می فرماید در جواب ماهو چه طرف سؤال از حقیقت شیء می کند، ما حق نداریم دلالت التزام بیاریم، چون دلالت التزام حقیقت شیء رو افاده نمی کنه. در اونجایی هم که حدود تامه رو می خوام تبیین کنیم، یعنی حقیقت شیء رو می خوام تبیین کنیم، اونجا هم در دلالت التزام نباید استفاده کنیم، چون دلالت التزام حقیقت شیء رو بیان نمی کنه. پس اونجا که سؤال از ماهوست و سؤال حقیقت شیء رو طلب می کنه، یا اونجایی که ما خودمون حدود تامه رو میخوام مطرح کنیم، یعنی حقیقت شیء رو میخوام تبیین کنیم، در این دو جا حق نداریم از دلالت التزام استفاده کنیم، زیرا دلالت التزام نمیتواند حقیقت شیء رو افاده کند، ولی در سایر جاها میتونیم از دلالت التزام استفاده کنیم. بعد که اینو میفرماید دلیلم میاره، دلیل بر اعتبار التزام میآورد در سائر جاها، دلیل بر بی اعتبار بودن در این دو جا نمیاره. فروشن دلیلش در این دو جا ما طالب حقیقتیم و دلالت التزام حقیقت رو افاده نمی کنه، پس دلالت التزام در این دو جا مفید نیست. این احتیاج به استدلال نداره، استدلال با خودش هست. اما در اون جایی که میگه در سائر مواضع معتبر است، اون استدلال میکنه، این شاید وقتی بسیم عرض میکنه. حالا همین چیزی که ایشون فرمیده من تمام شدونم، ایشون در دو موضع اجازه نمیده دلالت التزام بیاد، و اون دو موضع مابل شراسشون اینه که درشون حقیقت شی طلب می شود. در هر دو این امر مشترک است. ما به اشتراکش اینه که مطلوب در هر دو حقیقت شده. منطقه در یکی سؤال از حقیقت می شود من با جواب بدم، در یکی نه ابتدا هم خودم شروع کردم به تبیین حقیقت. جواب ماهو رو باید رسیدگی بکنیم، ببینیم که جواب ماهو چیه. حدود تامه چیه؟ حدود تامه خیلی اتجاه بحث نداره، روشنه. حدود تامه این حد تام، حد تام از جنس قریب و فرش قریب درست میشه که قبلا اشاره شد. حدود تامه تقریبا شناختی شده است. اما جواب ماهو چیه؟ در جای خودش بحث میشه که جواب ماهو چه قسمه. یعنی اگر سؤال از ماهو شود بستگی به اختلاف موارد دارد، در موارد مختلف جواب های مختلف میاد و جواب ها را اگه جمع کنید این سه جواب بیشتر میشه. به هر ماهو که سؤال بشود یکی از این ستا باید در جواب بیاد. توضیح بحث اینه که گاهی ما نوع رو در جواب میاریم، نوع می پرسه از افراد. پشت سر ماهو افراد یک نوع رو میاره یا فرد رو میاره، میگه زیدان ماهو، ماهو نمیگه منهو. اگر میگفت منهو میگفتیم انسانون ابن کدا ابا کدا تا آخر، خصوصیات هم ذکر میکردیم چون از منهو داره سوال میکنه. اما چون داره از ماهو سوال میکنه فقط ماهیتش رو که نوعشه در جواب میره میگه انسان. حالا اگر کنار زید بعضی از افراد دیگر هم ذکر کرد، زیدون و عمرون و بشرون و خالدون ماهون، بازم همینه چون افراد یه نوع رو مورد سوال قرار داده جواب باز نوعه. پس در صورتی که سوال ماهو از افراد یا فرد یک نوع باشد، جوابی که در سوال قرار در جوابی که در برای این ماهو میاد عبارت هست از نوع. این یک توش. قسم دوم ماهویست که جواب از جنس است. میپرسه الانسان ماهو یا الانسانو و الفرسو و البقرو و چزا و چزا ماهیه. اینا چیه؟ جوابی میشه حیوانو. اینجا جنس در جواب میشه. چرا؟ چون از ماهیات مختلفه سوال شده. ماهیات مختلفه رو که ما بخوام جواب بدیم ما به اشتراکشون رو جواب قرار میدیم. قابل اشتراک این ماهیت مختلف همیشه جنس. پس در این حالت جنس در جواب میدیم. یه وقت از خود نوع سوال میکنه، نمیگه زیدون و عمرون و بشرون، میگه الانسان ماهو. الانسان ماهو این جوابش چیه؟ جوابش حد تامه. جوابش حتی تام حیوان ماده. پس اگر سوال از افراد یک شخص شد جواب نوع است. اگر سوال از ماهیات مختلف شد جواب جنس است. اگر از سوال از یک نوع شد جواب حتی تام است. خوب دقت بکنید ببینید که یکی از جوابهای ماهو حتی تام. خواجه میگه دلالت التزام در جواب ماهو و در حدود تامه قبول می شود. یکی میگیم حدود تامه با جواب ماهو چه فرق می کنه؟ حدود تامه یکی از اقسام جواب ماهوه. چرا جداش کردی؟ گفتی که در جواب ماهو اقسام نمیشه. خب حدود تامه هم آمد دیگه. ما فهمیدیم که در حدود تامه نمیشه دلالت التزام دیگه، چون یکی از جواب های ماهو حدود تامه است. چرا حدود تامه رو جدا داریشه؟ اونم به تعبیر مایزی مجرا. اگه میگفتی بله حدود تامه با باب اصل میگرفتی، میگفتیم خب ذکر خاص بعد الان کرده به خاطر اهمیت، چون در بین سه جواب این اصلا مهم تره. اما اینطوری که نگفتی، گفتی به مایزی مجرا این جواب کل حدود تامه، چون حدود تامه رو جز جواب نگرفتی، از مایزی مجرا جواب گرفتی، در حالی که حدود تامه یکی از ست اسم جوابیست در ماهو واقع میشه، در جواب ماهو واقع میشه. این یه مشکلی سر عبارت خاصه. مشکل رو قصد راضی حل میکنه. میگه که هر حد تامی دو حس دارد. به یک حس هست جواب ماهوس، به یک حس هست مایزی مجزای جواب ماهوس. خادم وقتی که جواب ماهو رو تر میکنه به حد تام، به اون حسی که میتواند جواب ماهو قرار بگیرد توجه میکنه، در وقتی مایزی مجزا رو ذکر میکنه به اون حس دیگر حد تام که نمیتواند جواب ماهو قرار بگیرد توجه میکنه. الزام مشکلی در عبارت است. اون دو حس عبارت از اینه. مثلا وقتی میگیم انسان حیوان ناطق، این حیوان ناطق دو تا حس داره. یک حسش این است که عیناً همون انسانه، فرقش به تفصیل اجماله که انسان مجمل حیوان ناطقه، حیوان ناطق تفصیل انسانه. فرقش فقط تفصیل اجماله، ولی فرقی نداره، این حقیقت همون حقیقته. این یه لحاظ، یه اعتبار. اعتبار دیگه اینه که حیوان ناطق معرف انسانه، نه خود انسان. معرف با معرف فرق میکنه. به این حس که نگاه کنید حیوان ناطق با انسان فرق میکنه. البته این حس های اعتباری ها، حس های اعتباری بچه نه اعتبار مشغولی، اعتبار واقعی. ولی اینطور نیست که واقعا این دو حس شما در حیوان ناطق ببینید، این دو حس با اعتبار شما درست میشه. یعنی یک بار شما این حیوان ناطق رو عین انسان میبینید، اختلاف رو با تفصیل اجمال ملاحظه میکنید، خب این اعتباره. یک بار معرف قرارش میدید و چون معرف غیر از معرفه حیوان ناطق غیر از انسان، غیر از انسان میبینید. این دوتا حیثیت براتون هست. وقتی شما حیوان ناطق و جواب الانسان ماهو قرار میدید، حیوان ناطق رو به این حیث که عین انسانه ملاحظه کردید، چون جواب برای این سوال باشه، معرف باید غیر از معرف باشه، ولی جواب برای این سوال باشه، اونی که سوال کرده شما باید جواب بدید، نه چیزی دیگر رو. این از انسان سوال کرده، از خود انسان رو باید جواب بدید، یا چیزی که این انسانه و انسان رو توضیح میده باید جواب بدید. به این جهتی که میبینید حیوان ناطق رو به حیث این که این انسانه ما جواب از سوال انسان قرار میدیم. اما در وقتی که ما میخوام انسان رو تعریف کنیم، حد تام رو در تعریف میریم. حد تام یعنی همین حیوان ناطق به این حیث که معرف است و به این حیث که غیر از انسان است و میتواند انسان رو به ما بشناساند. پس توجه میکنید که خواجه اون وقتی که حد تام رو جز جواب ماهو قرار میده به اون حس قرار میده، اون وقتی که جاری مجرای جواب ماهو قرار میده به این حس قرار میده. چون حسیت ها مختلفن اشکالی نداره، جواب حد تام دو فرد پیدا میکند. یک فرد است لایق است که جواب ماهو شود، یک فرد است لایق است که حد تام باشد. و خواجه هر دو فرد رو در این عبارت خودش افاده کرد. به تو فردی که با لحاظ ما درست میشن، در لحاظ واقعا یکی هم، واقعا یکی هم با لحاظ ما دو فرد میشن. نه، یه وقت بحث در جواب، یه وقت دارید جواب میدید، یه وقت دارید میشناسونید. این دو تا مطلبه، دو تا اعتبار خیلی کنار همه، خیلی کنار همه، خیلی نزدیک همه. لذا این دو تا اعتبار آدم فکر میکنه یکیه، ولی واقعا فرق میکنه. یه وقت شما میخواد جواب بدید، یه وقت میخواد بشناسونید. هر دو با هم هم اتفاق میفته، هر دو با هم هم جمع میشه، نوعا هم با هم جمع میشه. لذا تفسیرشون خود سخته، ولی بالاخره دو تا اعتباره. یه وقت جواب میخواد بدید، جواب باید مطابق سوال باشه. یه وقت میخواد بشناسونید، شناساننده باید غیر از شناخته شده باشه.
محرر
اون وحدت هم نیشه، اون وحدتی که ما لحاظ
میکنیم
برش رو بخواه، نه تقایی هم
تقایی رو هست.
اگر هم میکنیم تقایی رو هست، خودتون فرمودید هم، خودتون
یکی
هم فرمودید. من نمیخوام بگیم هم هست، در جواب
که ما اعتبار میکنیم یا ما تو هر دوه
هم در هر دو هست، هم در جواب سوال هست، هم در حد تام هست، در هر دو هم هست. در حمل هم اعتبار میشه، هم تقایر هم استراک. ما در جواب سوال اون که استراکش رو لحاظ میکنیم، در وقتی که داریم تعریف میکنیم اون تقایرش اعتبار میکنیم.
این در موقع تعریف هست ما همون
هر دو رو لحاظ میکنی؟
نه همون وحدت روش لحاظ میکنی، تو شناخونگلی
همون وحدتی. شما قبول ندارید که معرف باید غیر از معرف باشه. اگه معرف عین معرف باشه که دور لازم نیاز. نه اجازه بدید معرف باید غیر از معرف باشه، بله دور لازم نیاز. یعنی شما باید معرف رو به خودش بشنسیم که دور، در این که دور لازم نیاد معرف باید غیر از معرف باشه. اگر غیر باشه، شما اگر این رو به عنوان معرف دارید تر میکنید، مغایرت ملاحظه میشه. اشتراک هم هست، کاری به اشتراک نداری، مسلم اشتراک باید باشه، ولی اگر اشتراک نباشه که نمیتونه معرف رو قرار بگیره. ولی شما توجه به مغایرت دارید، به همین جهت رو معرف دارید قرار میدید، توجه به مغایرت دارید، نمیگیم اشتراک نیست، اشتراک هم هست، مغایرت هم هست، ولی شما دارید مغایرت رو لحاظ میکنید. چه اگر اشتراک رو لحاظ کردید، حق ندارید معرف قرار بگیرید، ولی دارو لازم نیاد. تغایر رو ملاحظه میکنید و معرف قرار میدید و شما در لحاظ شماست، نه در واقعیت. در واقعیت هم اشتراک هست، هم تغایر هست، ولی شما در وقتی که جواب میدید اشتراک رو لحاظ میکنید، اون وقتی که تعریف میکنید تغایر رو لحاظ میکنید، ولی هم تغایر هست هم اشتراک هست، شما کدوم رو لحاظ میکنید؟ خب پس معلوم میشه دو تا لحاظ در اینجا میتونه باشه. اگر دو تا لحاظ میتونه باشه، با هر لحاظ یک فرد درست میشه، بنابراین اونی که در جواب ماهو قرار میگیره غیر از اونی که حد تامی دو تا شدن، چون دو تا شدن خادم که باشه کرد، اونی که در جواب ماهو داخل کرد اون دیگه مایزی مجرای جواب ماهو نیست. پس مایزی جواب ماهو باید جدا تک بشه که خادم دو دستگاه درست میکنه به خاطر جواب خوبیه. اگر چه بعضی از اساتید نمیپسندیدن، ولی اون وقت هم که به من اعتراض کردن من جوابشون ندادم، ولی در این حال جواب خوبیشی ظاهران به ذهن اون استاد کاملا جا نگرفته، ولی اگر جا میگرفت نمیگفت. من اون جزای خودم رو دادم به کسی که به شویه بکنه تو جزام این اطلاع نوشته بودم، بعد به من اعتراض شده این چه نوشته، این که جواب ضعیفیه، این جواب ضعیفیه، اقلا میخواست ضعفش رو تذکر بده، این هیچی بهش نگفته، چون نظرم این نبود که بحث کنم، نظرم این بود که داوری اونو ببینم. ولی حالا دارم توضیح میدم، با توضیحی که داده شد معلوم که جواب قطرازی جواب خوبیه، جواب اینطور میشه ضعیف باشه، من خواهم ردش کنم. بله 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 اگه این جا نگوه میشه یه تنگ جوانی نگوه، یعنی به منزله اونیه، در آخری جاری مدرس همین قید از اونه، ولی یه خود به شبیه اونه. این حد تام شبیه جواب ماهوه، ولی خود جواب ماهو نیست، شباهتش که موجه نیست میشه، در آخری هر دو حیوان ناطق، نه هر دو حیوان ناطق هست، اونطور یکی حیوان ناطقیست که وحدتش و اتحادش ملاحظه شده، یکی حیوان ناطقیست که تغایرش ملاحظه شده، چون با همین اختلاف رو دارن میشه یکی رو جاری مزه دیگری قرار بده، بالاخره یه اختلاف بینشون هست، یکی شما اونطوری لحاسیابی، یکی اینطوری لحاسیابی، پس اونا دوتا، اگه دوتا یکی نیستن، یکیشون جاری مزه دیگری است، یعنی شبیه دیگری است. نه این سه جاری مجزا یعنی چی؟ یعنی شبیه باید دوتا باشه که یکی شبیه دیگری باشه، یعنی این حد تام شبیه جواب ماهو، شبیه شون حدش حیوان ناطقه، ولی اینیستن چرا شون یکیش حیوان ناطقیست که وحدتش با انسان ملاحظه شده، یکی حیوان ناطقیست که تغایرش با انسان ملاحظه شده، پس دوتاشون یکی نیستن، ولی شبیه به هم. جاری مزا منش همینه، نه جاری مزا یعنی یکی هم و نه جاری مزا یعنی تباین دارن، جاری مزا یعنی دوتان، ولی دوتای شبیه به هم. نه
جاری
مزا یعنی مزا، بله یکی رو میتونی جای دیگه بگذارید به صورتی که یه تبدیلی روش قائل باشید، وقتی بالاخره وقتی بردیدش که جا گذاشتید باید مناسب اونجا قرارش بدید. شما می توانید این حد رو به جای جواب ماهو بذارید به شرطی که اون لحاظی رو که نسبت به استفسیر عوض کنید. همون میشه در رجعت عوض کنید، لحاظ همون میشه، وقتی ها داره که بردید این جواب ماهو، ولی تا وقتی لحاظتون عوض نشده او نیست، جاری مجرای او جاری مجرای او اصلا نیست. میشه شما مثلا ببینید زید وقتی به اسد تسلیم میکنید، زید رو جاری مجرای اسد به منزل اسد قرار میدید، چه میتونید او رو اسد ببینید؟ وقتی باید انسانیت رو صرف نظر کنید ولی نمیشه. تا وقتی شما انسانیتش رو ملحوظ میکنید و اسدیت اون رو ملحوظ میکنید، این دوتا شبیه همن، این هم میشن. اگر بخواد این قرار بدید این جای اون قرار بدید، حالا چه حقیقتا که واقعا باید انسانیت رو بگیرید، یا واقعا بگیرید یا ادعا هم بگیرید. شکاکی گفته دیگه گاهی ادعا هم شما انسانیت رو از این زید میگیرید و ادعا میکنید که این اسده، نه شبیه اسد و کس اسد، باقی میشه اشتغاله. والحق فی یعنی در دلالت و التزام. البته زمین مذکر آورده چون فخر رازی هم گفته بود ان الالتزام، نگفته بود دلالت و التزام، گفته بود التزام. والحق فی یعنی در التزام، حق این است که ان الالتزام فی جواب، یا والحق فی یعنی در این بحث، این هم میشه والحق فی یعنی در این بحث، حق این است که التزام یعنی دلالت و التزام در جواب ماهو و در مایزوی مجرای ماهو که عبارت از وجود تام است، در این دوتا لایق بزن گستن برد دایید میشه استعمال بشه، یعنی به کار بره دریافت التزام در این دوتا ممنوعه. الا مایزوی و بیانه و هم مافی سایر الموازه فقط یعتبر، در سایر موازه گاهی معتبر میشه، این فقط یعتبره، گاهی معتبر میشود. حالا ممکنه گاهی هم معتبر نشه به خاطر وجود موانعی یا به خاطر نبود علمی که اصلا دلالت التزام رو نمیذاره محقق بشه، ولی گاهی از اوقات هم معتبره و به درد خوره. حالا دلیل میاره در این چه فی سایر نباشه فقط یعتبر، دلیلش اینه. یه توجهی میکنیم به رسم ناقص و حد ناقص. قبل از این که به این دو تا ناقص را توجه کنیم و تام نسبیشون روشن بشه، البته یکی به گفتن نداره ولی من تذکر میدم، حد تام مرکب است از جنس قریب و فصل قریب، حد ناقص از جنس بعید و فصل قریب، یا فصل قریب تنها که جنس بعید توش نباشه، این از حد ناقص. حالا حد ناقص رو دقت کنید، حد ناقص حقیقت شیء رو افاده نمی کنه چون جنس قریبش نداره، جنس بعیدی رو که به جنس قریب نداره. اما حد تام حقیقت شیء رو بیان می کنه، یعنی هم جنس قریبش رو هم جنس هم فرش قریبش رو، یعنی هر چیزی که در حقیقت می شه دخیله حد تام بیان می کنه. اما حد ناقص همه ی آنچه که در حقیقت شیء دخیله بیان نمی کنه، یه چیزی رو بالاخره کم میذاره، جنس قریب کم میذاره. پس اینو قبول داریم که حد ناقص مفید حقیقت شیء نیست. اینو فعلا داشته باشید. بریم سراغ رسم. رسم تام و رسم ناقص. رسم تام یه بحثی داره که در آینده مطرح میشه انشاءالله در اواخر نهج دوم، که خاجب به تبع بعضی از منطقیین متمایل میشه که رسم تام رو مفید حقیقت میگیره، لذا در اینجا ما رسم تام رو هم به اون اعتباری که بعضن میاد میگیم داله بر حقیقت شده، اما رسم ناقص رو قبول نمی کنیم، هیچ که قبول نداریم که دلالت بر حقیقت شده. رسم ناقص استفاده از لازم شید، از عرض آن و لازم، یعنی عرض خاص، یا جنس بعید و لازم، که بالاخره همه حقیقت پیش نیمده. پس رسم ناقص هم مفید حقیقت نیست. در هر تعریفی ما به یکی از دو چیز احتیاج داریم، یا باید تعریف ما مبین حقیقت باشد، یعنی حقیقت معرف رو بیان کند، یا باید ممیز حقیقت من الغیر باشد ولو حقیقت رو بیان نمی کند. حد تام هر دو وظیفه رو انجام میده، هم حقیقت رو معرف رو بیان میکنه، هم معرف رو از ماسوایش تمیز میده. رسم تام من فرض کنید که به اون مباحثی که انشاءالله در آخر نهج دوم میاد اونم ملحقش کنید به حد تام، اونم بفرمایید همین کار میکنه. اما حد ناقص و رسم ناقص فقط وظیفه دوم رو که تمیز المعرف اما ادا هست رو انجام میدن و وظیفه اول رو که شناخت حقیقت انجام نمیدن. تا اینجا معلومی؟ پس رسم ناقص و حد ناقص ما رو به حقیقت آگاه نمی کنن. ولی در جای خودش گفته شده گاهی من از رسم ناقص و حد ناقص به حقیقت رو سه پی می برم، پی می برم، نه اینکه اون رسم دلالت کرده باشد، نه اینکه اون حد ناقص افاده کرده باشد حقیقت رو، من پی می برم. یعنی حد ناقص لوازم رو گفته، رسم ناقص لوازم رو گفته، من از لوازم به حقیقت پی می برم. یعنی از دلالت التزامی استفاده می کنم، از لازم به حقیقت پی می برم، منش همین دیگه، یعنی از دلالت التزامی استفاده می کنم. این معنا به دلالت التزامی بر این لازم دلالت کرد و من این لازم رو فهمیدم، از طریق لازم به معنا رسیدم. توجه می کنید که دلالت شد بر ماهیات اشیا به دلالت التزامی، یعنی این چنین نبود که مستقیم ماهیات به ذهن من القا بشود، لوازم و خصوصیات اون ماهیات به عنوان رسم یا حد ناقص القا شد، من از این لوازم ماهیات کشف کردم. اگر دلالت التزامی اعتبار نداشت، کشف ماهیت از طریق رسم ناقص و حد ناقص اعتبار نمی داشت، در حالی که این رو در آینده بیان خواهیم کرد که از طریق رسم ناقص و حد ناقص هم می شود به ماهیت پی برد. نه این رسم ماهیت رو افاده می کند یا اون حد ماهیت رو افاده می کند، حد تا ماهیت رو افاده می کند، اما حد ناقص یا رسم ناقص ماهیت رو افاده نمی کند، ولی از حد ناقص و رسم ناقص می شود به ماهیت پی برد. پی برد یعنی از طریق دلالت التزام فهمید. پس اگر دلالت التزام معتبر نباشد، چگونه شمایی که فخر رازی هستید می توانید از رسم ناقص و حد ناقص به ماهیت شی پی ببرید؟ این پی بردن به وسیله دلالت التزامه. اگر دلالت التزام معتبر نبود، این پی بردن ممکن نبود، در حالی که خود شما معتقدید که این پی بردن هست. پس معلوم میشه دلالت التزام معتبر. و لولا اعتباره، به صورت قیاس استثنائیه، لولا اعتباره، یعنی اگر این التزام معتبر نبود، این مقدم، لم یستعمل فی الحدود و رسوم ناقصه الخالیت عن الاجناس، نمیتونستید شما این دلالت التزام رو به کار بگیرید در حدود و رسوم ناقصه ای که خالی از اجناس هست. اونی که خالی از اجناس باشه از شدیم دلالتش دلالت التزامیه، اونی که دارای اجناس باشه بحثش بدن میاد. اغیه لا تدل علی ماهیات المحدودات الا بالالتزام. هیه یعنی این حدود ناقصه و رسوم ناقصه، این الناقصه که در عبارت آمده صفت هم رسوم هم صفت حدوده، صفت رسوم تنها نگیرید که اون وقت حدود بشه حدود تامه، نمیگیم لم یستعمل فی الحدود تامه، حدود تامه که خب اونا دلالتشون بر حقیقتش مطابقیه، از بحث ما بیرونن. فی الحدود ناقصه و رسوم ناقصه الخالیت عن الاجناس، هم ناقصه که ناقصه صفت هر دوش، هم الخالی عن الاجناس صفت هر دوش. از هیه لا تدل علی ماهیات المحدودات، هیه یعنی این حدود و رسوم ناقصه دلالت بر ماهیات محدودات و معرفات نمی کنه الا بر التزام. خب اگر دلیل التزام دلالت التزامی دلالت مطلوبی بود و دلالت محصولی بود، در این موارد نمی توانست ما را راهنمایی کنه به ماهیات محدودات، در حالی که ما را راهنمایی به ماهیات محدودات می کنه، پس یک دلالت محصول و غیر مطلوبی نیست. کما یا توجه این من منکر شدم بعیده حفظه دلالت وضعیم بله نه دلالت مطابقی هم وضعیه دلالت تفهمونی هم وضعیه دلالت التزامی هم وضعیه فکر می کنم من این کار شده باشم حفظه وضعیم منتها و حد در حفظم ایلو وضع لازمه بله اون وقت در دو تاش علاوه بر علم وضع اون دخالت عقلم لازمه اینا توضیح هایی که دیر زاده شد من منکر وضعی بودن دلالتش اصلا دلالت وضعی میکنم به طبعی و وضعی و عقلی بعد وضعی رو تقسیم میکنم به مطابقه و التزامات زمان پس معلوم میشه که این شنو دلالت هر سهشون وضعی هم حالی من میفرما دیروز منکر شدم وضعی بودن چه خیلی عجیب اگر من منکر شدم حواسم نبوده در هر صورت دلالت مطابقی دلالت تزمان دلالت التزام هر سه وضعی هم و در هر سه هم علم به وضع لازمه در دو تاست علاوه بر علم وضع علم اون دخالت اخلاق هست اینا توضیحاتی که دیروز دادم اگر خلاف اینو گفتن بی توجه گفتن به الله بله؟ قیدر نه نه اون فرمایش دیروز شما بود قبول نهید دخالت غیر از فهمون دیگه بحث سیم خودست خب این یه سوال بله اینو باید اشاره کردم من دیروز که لازم نیست که این اشاره کردم که مسئله اختلافیه که آیا ما وقتی اطلاق دلالتی رو داریم آیا باید مستعملون چی همون رو اراده بکنیم یا نکنیم یا اینکه اصلا کلمه باید بر یه معنایی که وضع شده دلالت کند یا بر یه معنای همینطوری هم دلالت می کند بالاخره یه وقت میگیم مثلا به قول خودشون میگن دیو به جای زید دلالت می کند بر وجود لافظ ولی این دلالت وضعی نیست دلالت عقلیه و اصل دلالت رو بفرمایید بله هیچ احتیاطی به وضع نداره اما اگر بخواهید دلالت رو بر معنا رو بگیرید که همون یکی از اقسام سگانه رو خواهد داشت حتما باید وضع بشه اون وقت استعمال هم لازم میشه مستعملون فیه منتخبی باشه به قول خودتون یا مستعملون فیه متخیل هم که باشه باشه این همه دلالت ها محفوظن اصل دلالت ولی دلالتی که مورد بحث ماست که دلالت وضعی است احتیاجی به وضع داره استعمال داره بعضی میگن احتیاجی به اراده هم داره بعضی میگن احتیاج به اراده نداره که اونم دیروز بحث شد تقریبا یه نظر مفصل هم داره.